أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير العبد المؤيد المصطفى الأمجاد أبي القاسم مصطفى محمد. و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین و لا سیما مولانا و مقتدانا بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علی المهدی وعد الله به الامم اجرک الله یا بقیت الله فی مصیبت جدک ابی عبد الله الحسین. بحث ما پیرامون آیات شریفه 23 و 24 سوره هود نبی بود از قرآن کریم که می‌فرماید ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع هل یستویان مثلا افلا تذکرون. که خداوند متعال در این آیه قرآن و بعد از آیه 23 به مسئله اخبات و کسانی که در اثر ایمان و عمل صالح به مدرک و درجه اخبات میرسن اشاره میکنه. گفتیم ما شاید این واژه رو کمتر به گوشمون خورده باشه و معناش رو بدونیم که چه حالتی این اخباتی که ازش صحبت میشه. خب ما میخوایم به این برسیم. برای اینکه به این برسیم و بدونیم چقدر این اخبات مهمه، خداوند متعال در آیه بعد مثال میزنه. اونایی که در اثر ایمان و عمل صالح به اخبات میرسن با اونهایی که نمیرسن مثل آدم کور و کر و آدم بینا و شنواست. اینقدر کالای گران قیمت و مهمیه که دنبالش بریم تو زندگیمون و دینداری ما رو به درجه اخبات برسونه. خب برای اینکه به اینجا برسیم باید یه الگوی عملی داشته باشیم. مصداق بارز مخبتین و اخبات مولامون حضرت حسین علیه السلامه که این اخبات رو در کربلا و در طول زندگیشون و اوج این اخبات رو در گودال قتلگاه و روز عاشورا ابی عبدالله به منصه ظهور گذاشتن. و وقتی ما میخوایم این رو ببینیم و یاد بگیریم باید حسین ابن علی رو خوب بشناسیم. برای اینکه کربلا رو بشناسیم گفتیم در علم معرفت شناسی و یک چیزی که میخوایم بشناسیم باید یک شناخت کامل پیدا بکنیم و شناخت کامل اون شناختی بود که از زوایای دیده مختلف و اون نگاه بکنیم تا اون شناخت دقیق باشه. یه وقت از یک زاویه دیدن ممکنه دید ما اشتباه باشه. حالا به زوایای دید که پرداختیم، از زوایای دید بروندینی حسین ابن علی رو دیدیم، دیدیم چقدر ما نسبت به ایشون کوتاهی کردیم، چقدر نسبت به مکتب حسین ابن علی کم گذاشتیم در عرصه جهانی، که انشالله یه تلنگری باشه برای همه ما که علمدار پرچم سید الشهدا با دید جهانی باشیم، کره زمین رو ببینیم که حسین امام عالمه. اگه همینقدر دردمون بیاد انشالله این آقازاده های کوچولویی که شاید تو هیئت ها بگن آقا مثلا بچه ها اومدن نشستن هنوز بزرگا نیومدن، نخیر، ما به این کوچو آقازاده های کوچکی که تو مکتب امام حسین میان بزرگ مردانن بیشتر امید داریم تا خودمون، که انشالله این تو ذهنشون رو سینه‌شون حک میشه و بزرگ شدن با این دید دیگه با امام حسین برای امام حسین نوکری میکنن که آقا امام حسین فقط امام هیئت ما نیست، امام عالمه. من حسین رو باید به تمام مردم دنیا معرفی کنم، من باید مثل مسلم سفیر حسین باشم. و خود ابی عبدالله هم همین کارو کردن، یعنی با مسیحی‌ها، شهید مسیحی که اومد مسلمان شد، راهب مسیح و خیلی جاهای دیگه که آدم نگاه میکنه مکتب اهل بیت رو امام عالمن، حضرت بقیت الله هم همینن. گفتیم از این نگاه در حد درد دل گذشتیم و دیدیم کم گذاشتیم. بیایم تو نگاه دوم درون دینی، مرید و عاشق حسین از نگاه جناب در واقع جون غلام سیاه امام حسین با امام حسین رفیق بشیم. اگر از نگاه وهب و ام وهب و خانواده وهب نصرانی به امام حسین نگاه نکردیم، بیایم از یک زاویه دید دیگه، زاویه جون غلام سیاه ابی عبدالله، که غلام ابی عبدالله باشیم، پای مکتب سیدالشهدا غلامی کنیم، نوکری کنیم، که پیر غلام در خونه ابی عبدالله بشیم. تو سن جون هم خیلی بالا بوده، یعنی 90 سال هم نوشتن که چون غلام ابوذر غفاری بود. تو این سیستم وقتی اومدیم پای درس امام رضا نشستیم که به جناب ریان ابن شبیب دستوراتی داد، بعد از اینکه معارف بلند کربلا و محرم رو و ملکوت رو گفت، چه سری دستور عملها داد تا برسه به اون نوکری و عرفانی که اهل بیت تو پای رسا و مصیبت و عزاداری سید و شهدا تو دهه محرم، از شب اول محرم که شروع کرد علی ابن موسر رضا به ریان ابن شبیه حدیث رو گفت، تو عزای سید و شهدا به مقام برسیم. خب دوتا بعد از اون عرفانیاتی که حضرت گفتن، از عالم ملائکه خبر دادن، از باران ریخت، از خون باران خون باریدن بعد از شهادت سید و شهدا گفتن، از اون اتفاقاتی که تو عالم حسی افتاد با شهادت حسین ابن علی فرمودن، چهار تا دستورالعمل دادن. اون چهار تا چی بود؟ اولیش عشق بود و ثوابش هم حضرت فرمود اینه که اگر گریه کنی بر حسین ابن علی که عشق بر گونت جاری بشه، همه گناهانت بخشیده میشه. راجبش مفصل صحبت کردیم. دومین مطلب این بود که دیشب راجبش صحبت کردیم، فرمود اگر ابن شبیب اگه میخوای با پیغمبر تو ساختمان ها و باغ های بهشتی ساکن بشی، اونجا دارای خانه های بهشتی باشی، یه کاری بکن و اون لعن قاتلین حسینه که فلسفهش هم دیشب مفصل صحبت کردیم. اما نکته سومی که امشب میخواییم باهاش صحبت بکنیم و حضرت رضا علیه السلام به ریان ابن شبیب راجبش صحبت کردن، یه مقدمه داره و اون مقدمه اینه. نگاه بکنید، ما تو عالم ماده برادرها خواهرای محترم چهار بعد داریم، طول و عرض و ارتفاع، و بعد چهارمش چیه؟ آباریکلا، کی میگه؟ زمان. عالم ماده چهار تا بعد داره، طول و عرض و ارتفاع و زمان. وقتی تو این ابعاد ما محصور باشیم میگیم عالم ماده، و عالم فراماده این ابعاد رو نداره، این بعدها رو نداره. بشر تونسته تو عالم ماده تو این ابعاد سگانه حرکت بکنه. یعنی چی؟ شما میتونید بیاید جلو هیئت پای منبر بشینید، یا مثلا خادم هیئت میگه آقا نه فاصله رعایت کن، کروناست، برو اون ورتر بشین، دوباره میتونید برگردی، میتونید بالا برید، پایین برید. در طول در این سه بعد انسان میتونه تو عالم ماده امکان حرکتش هست، و لذا مسافرت انسان میره، جابجا میشه. اما نکته اساسی که خیلی عجیبه، هم تو بحث فلسفی خیلی بهش پرداخته شده و سوال فیلسوف‌های مسلمان و غیر مسلمانه، هم تو بحث فیزیک بهش پرداخته شده و فعلا در حد نظریه به او پرداخته شده، و بیشتر بچه‌ها و مثلا بزرگای ما تو فیلم‌های سینمایی هالیوودی و خارجی بیشتر دارن نگاه میکنن، بحث حرکت در زمانه. که آیا حاج آقا میشه رفت آینده؟ الان مثلا بریم آینده؟ گفتن آقا مثلا قانون نسبیت عام و نسبیت خاص انیشتین این رو اثبات میکنه که میشود که انسان در زمان مثلا حرکت بکنه. آیا میشود به گذشته سفر کرد؟ تو فیلم های سینمایی مثلا ماشین زمان درست میکنن، توش میشینه از کارتون انیمیشن گرفته تا فیلم های خیلی جدی مثلا سینمایی هالیوودی که نشون میده آقا مثلا رفت به 100 سال قبل، میخواد به آینده سفر بکنه، و مبانی علمی خودش رو هم داره. تو علم فیزیک فعلا در حد نظریه است، اختلاف نظر هم توش زیاده. مثلا بعضی گفتن به آینده میشود سفر کرد، اگر با سرعت نور نمیدونم در خلاف چی با این حرکت بکنی، شما میتونی مثلا از زمان جلو بزنی، انگار که مثلا یه فیلمه، شما پای ویدیو مثلا نشستی میزنی جلو، میری تای فیلمو ببینی، آقا من کجا، من بهش میرم نمیرم. خیلی هم جذابه، یعنی این بحث حرکت در زمان خیلی جذابه، هم برای همه، برای هم فیلسوفا جذابه، هم برای فیزیکدانا، هم برای خانواده ها، زن مرد، خیلی چیز عجیب غریبی که بشه رفت و گذشت اومد. بعضی گفتن در گذشته نمیشود رفت، الواز علمی میگه آینده میشه اما گذشته محاله، نمیشه رفت. بعضی هم گفتن میشود رفت در گذشته اگر بتونیم با این قانون این کارو بکنیم و این حرفا، اما اثرگذار نمیتوانیم باشیم. اینا نظریاتی است که فعلا داره مطرح میشه. این چیزهایی که تو عالمه. حاج آقا این بحث چه ربطی به دستور ریان ابن شبیب داره؟ حالا بیایم تو بحث خودمون. این مقدمه رو گفتم که اگر در بحث‌های علمی این نظریه است و هنوز به اثبات نرسیده ولی خیلی جذابه و جای کار داره، اهل بیت علیهم السلام از این خاصیت در رابطه با کربلای سید الشهدا صحبت کردند. بعضی‌ها فکر می‌کنن دین مال 1400 سال پیشه، یه تعبیری دارن که آثار خاص خودش رو داره و شاید آرزوی تک تک ما هم همین باشه و اون اینه که حضرت فرمودن اون منسک سوم و اون دستورالعمل سوم امام رضا به ریان ابن شبیب راجع محرم و پای درس ابی عبدالله نشستن. یبن شبیب انسرک ان تکون لک من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسین علیه السلام. پسر شبیب اگر دوست داری برای تو مثل اون ثواب شهدای کربلا باشه، مثل کسی که در کربلا حسین ابن علی رو یاری کرده. خیلی ها دوست دارن اینجوری باشن دیگه. ها ای کاش بودم کربلا، میشد سرم از تن جدا، میرفت روی نیزه ها. یا لیتنا کن نامک، یا لیتنا کن نامک. پسر شبیب اگر دوست داری ثواب شهادت یاران سید الشهدا رو ببری مع الحسین، فقل متا ذکرته، هر وقت یاد کربلای حسین افتادی، هر وقت یاد ندای غریبی ابی عبدالله افتادی که هل من ناصر ینصرنی، هل من ذاب بن یذب عن حرم رسول الله، آیا کسی هست از ما دفاع بکنه، از خاندان پیغمبر دفاع بکنه؟ با تمام وجودت این آرزو رو بکن که ای کاش من تو کربلا بودم و ای کاش میشد من برگردم به سال 61 هجری، ای کاش میشد من این کار رو بکنم. و بگو یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، ای کاش واقعی بگو. و این از اون حرفای بسیار خطرناکه. بنده خودم شخصا وقتی این مطالب رو آماده میکردم برای حضرات، اول یه منبری باید مطالب رو برای خودش بگه، واعظان که این جلوه بر محراب و منبر میکنن چون به خلوت میرون آن کار رو دیگر میکنن، مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فربایان چرا خود توبه کمتر میکنه. انصافا دقایقی که روی این عبارت امام رضا، اینا قصه نیست رفقا، اینا قصه رستم اسفندیار نیست، اینا واقعیت تاریخه، اینا حقیقت انسانیت ماست. شوخی نیست، سر امام به نیزه رفته، اینا قصه نیست، عالم و آدم به هم ریخته. یه لحظه فکر بکنیم انصافا، من هنوز به نتیجه نرسیدم و میترسم که اگر من تو کربلای سید الشهدا بودم، حضرت دعوتم میکرد ظهر عاشورا به اون همه آدم، چی کاره بودیم؟ بینی و بین الله راست حسینی قسم حضرت عباسی، بچه ها چی کاره بودیم؟ آیا واقعا حبیب عبدالله رو یاری میکردیم؟ خیلی شاید دلشون میخواست، اما آیا واقعا تحملشو داشتن این سهن؟ یه لحظه این روش فکر بکنیم، یه لحظه که چه عرض کنم، باید خیلی روش فکر بکنیم. خب آجا این گفتنش که اثری نداره، حالا مثلا ما بگیم ای کاش بودیم، خب بگیم هزینه ای نداره، ثواب شهدای کربلا رو به ما میدن، خب میگیم یا لیتنا کنا معکم فافوز فوزا عظیما. اهل بیت با ما شوخی داشتن؟ اهل بیت با ما دعوا سر الفاظ داشتن؟ مازم یه چیزی بگیم رد شیم بریم؟ این ثواب عظیم، ثواب شهدا، ثواب شهید مثلا زهیر، ثواب وهب، آیا اینا رو اهل بیت ما با اینا میتونیم که گفت بهترین اصحاب شما روی زمین، حتی اصحاب حضرت مهدی به اون درجه نمیرسن. وقت کسی که واقعا بتونه بگه، اینو تو روایات ما هم اومده، مثلا شما نگاه بکنید ای کاش ها چقدر ای کاش های واقعی، بعضی ای کاش ها ای کاش های الکیه، یعنی اثر نداره. مثل کسی که نشسته تو خونه میگه ای کاش مثلا من یه مهندسی بشم، تست و کنکورشو نمیزنه، درس نمیخونه، دائم پای تلویزیونه. این ای کاشا به درد میخوره که ای کاشی که توش عمل باشه، همت باشه، اراده باشه. لذا یکی از اون ای کاشهای الکی که خیلی تو قرآن بهش اشاره شده و تکان دهنده از همینه، حتی اذا جا احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت. یکی از اون ای کاشا اینه، وقتی ما رو تو سرازیری قبر سرازیر میکنن، لحد رو میچینن، اولین چیزی که آدم میگه همینه، میگه ای کاش، تا اون ور رو میبینه چه خبره، میگه ای کاش منو برگردونی خدا، یا حالا درست میکنم کارا رو. اما خطاب میرسه این ای کاش هیچ اثری نداره. کلا انها کلمتون هو قائلها، این فقط یه لفظی که تو داری میای، یه ادعایی که تو داری میکنی. و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون. آیا این ای کاش با حسین ابن علی بودیم کربلا هم از همین حرف هاست؟ کلاهی کلمتون هو قائلها. آیا این فقط یه لفظه که باید بگیم و تموم بشه و این ثواب عظیم ما بدن؟ یکی از اون ای کاش های علکی که لذا امام صادق علیه السلام، شما این روایت رو زیاد شنیدی، تو حرم حضرت معصومه هم یه مدتی اگه مثلا میرفتید اینا، حالا بیوردن جنازه و تابوت ها رو دیدید، مثلا حاج آقا دارن درس میان میرن یا مثلا دارن رد میشن، یه تابوتی میارن داخل حرم، یومی حاج آقای بدو بدو مثلا میرزه تابوتو میگیره، مثلا این جوونه اینجوری باشه نگاهش کن، حالا مثلا کی انگار داره میرزه تابوتو بگیره، نه اون حدیث دیده، این حاج آقای حدیثشو خونده که علی ابن موسی رضا و اهل بیت فرمودن کسی که تشییع جنازه میکند یه مؤمنی رو، تشییع جنازه میکنه یه مؤمنی رو، تمام گناهانش بخشیده میشه، مثل روزی که از مادر به دنیا اومده. لذا این حاج آقای بدو بدو میگه خب چه کاری، بریم خود ثواب ببریم، گناهمون بخشیده بشه. خب اگه اینم واسه ظاهری مثل یا لایتنا کننا معکم ظاهری باشه، فایده نداره که. اونجا امام صادق در یه روایت دیگه فرمود اینجوری تشییع جنازه کنید، اینجوری تشییع جنازه کنید که وقتی داری تشییع جنازه میکنی، لذا مکروه جلو جنازه بری، میگن پشت جنازه برو، حرف نزن، حرف نزن. مثل اینایی که الان مثلا بعضی تشییع جنازه میکنن همش فیلم میگیره و اصلا حواسش به این چیزا نیست. اون طرف خانومش فوت کرده بود، داشتن تشییع جنازهش میکردن، بعد این شوهره بیشتر از همه میخندید، خوشحال بود، بودو بودو، میگه چرا انقدر خوشحالی؟ میگه اولین باری که با هم اومدیم بیرون قُر نمیزنه، نق نمیزنه، شوخی میکنه، یا دائم موبایلا دسته. حضرت اینجوری تشییع جنازه، نه، تشییع جنازه ای که خودت رو تو تابوت ببینی، بگو این منم که تو تابوت دارم منو میبرن. وقتی گذاشتن کنار حفره قبر برو جلو ببین، بگو این تویی که بند کفنت رو باز کردن، صورتت رو خاک گذاشتن. بعد حضرت فرمود وقتی خاک ریختن و تمام شد تشییع جنازه، این آیه رو بخون و بگو رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، و بگو خدا یه بار دیگه تو رو برگردوند، حالا برو شروع کن عمل کرده. این تشییع جنازه، این تشییع جنازه. اگه اینجوری بود، لذا واقعا انسان به اون مقام برسه که ای کاش برگردم. یکی دیگه از اون ای کاش هایی که تو قرآن میاد راجبش صحبت میکنه و میگه اینم فایده نداره، ای کاش علکیه، یوم یعز الظالم علی یده یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. یکی از حسرت هایی که فردای قیامت ماها میخوریم، میگیم ای کاش راهی با پیغمبر داشتیم، ای کاش همه پولا رو خراب نمی کردیم، یه کاری می کردیم، یه رفاقتی با اهل بیت، بالاخره یه آباریکه باقی می زشتیم. بعد جالبه تو این آیه بلا فاصله میگه یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، ای کاش فلانی رو دوست نمی گرفتم. خیلی آدم هایی بودن تو هیئت من می شناسم، پاکار هیئت بودن، با یه ازدواج با یه رفاقت از در خونه ابی عبدالله جدا شدن، با دو تا شبهه رفیقش مسخرش کرد، برداشت بردش از هیئت. اینجوری فکر نکنید که همینجوری راحت ما خودمون پا میشیم میایم میریم. خیلی ها میخواستن بیان کمک ابی عبدالله، دیر رسیدن. یه وقت دیر میرسیم به ابی عبدالله، دیر میرسیم. اینا ای کاش های علکیه، اما ای کاش واقعی که منشأ اثره، که تو رو میتونه تا کربلا ببره برگردونه، منشأ اثر باشه. این رو تو جنگ جمل امیرالمومنین داشتن از جنگ برمیگشتن و پیروز شدن با رشادت امام حسن مجتبی، که این شبها شب فرزندان امام مجتبی است، و ما همونقدر که به رشادت و سلحشوری ابی عبدالله افتخار میکنیم به رشادت و جنگجویی و مدیریت و درایت حسن ابن علی آقامون کریم کریما افتخار میکنیم. حالا هر کی میخواد بگه میخوان از صلح امام حسن برای مذاکرات ذلیلانه شون استفاده بکنن، اونها انقدر وقیحن به امام حسن هم رحم نمیکنن، حتی از درس عاشورا که توش مذاکره نیست درس مذاکره میگیرن. این حرفا رو الحمدلله جمع شد رفت و دیگه انشالله مردم ایران عبرت بگیرند و فراموش نکنن که چه 8 سال بدی گذروندیم و خودمون انتخاب کردیم و خود مردم خواستن این رو، نتیجهش هم دیدن که آرزوی برگشتن به 8 سال قبل میکنیم و جبران این 8 سال رفقا زمان میبره. اینجوری نیست، اینجوری نیست که بشه به این راحتی برگردوند. بعضی اینجوری مذاکره یاد میگیرن از این چیزها بخوان انجام بدن. تو جنگ جملی که جنگ رشادت امام مجتبی علیه السلام بود و شطور جمل رو او پی کرد تا قائل خوابید، وقتی بر میگشتن یکی از اصحاب امیرمون تو اون جنگ فاتح که حضرت تو بحث لعن دیشب من اینو گفتم، نهایت احترام رو نسبت به همسر پیغمبر با اینکه طغیان کرده بود اجرا کرد و حکم خدا رو به حکم حکومتی یه جورای عوض کرد به خاطر حرمت همین خانم پیغمبر که طغیان کرده بود. اونایی که تو بحث لعن افراط و تفریط میکنن حواسشون باشه، حضرت وقتی که همسر پیغمبر که در جنگ جمل بر شطور سوار شده بود و فتنه راه انداخته بود شکست داد، با احترام وقتی برش گردوندن به مدینه بعضیا شروع کردن به امیرالمومنین نق زدن که حرمت زن پیغمبر رو شکستی. گفت چرا؟ گفت همس ناموس پیغمبر رو جنگید باشه، ولی چرا با نامحرم آوردیش؟ چرا با مردهای نامحرم آوردید؟ حضرت فرمود با مرد نامحرم نیوردمش. شما میدید مرد لباس زن، زن لباس مرد، بوجه حرام تو دید. حضرت اینجا این حکم رو به خاطر حرمت همین خانومی که جنایت کرد بر ضد حکومت امیرالمومنین فتنه کرد، ببینید اون لعنی که دیشب گفتم حواسمون باشه چی کار داریم میکنیم. و بعضی هیئات متاسفانه تو دینداریشون چقدر جاهلانه دینداری میکنن و لعن رو فقط یه لغلغه زبان میدونن. حضرت احضار کردن اونها رو، گفتن بیارینشون، دیدن زنانی ان که لباس رزم مردانه بر تنشون کرده امیرالمومنین به خاطر حرمت همین خانوم، نه این شخص، چون زن پیغمبر بود. وقت فرقه انگلیسی شیعه انگلیسی این چه میکنند؟ با چه بودجه هایی چه کارهایی میکنند؟ بعضی هم تو همین شهر قم کنار این مرکز بصیرتی که حضرت آقا فرمودن دنبال همین را میفتن و این حرفا رو میزنن به نام دینداری. و کسی که این حرفا رو نمیزنه میگن آقا تو نمیدونم تولا و تبرا نداری، ما لعنو دیشب صحبت کردیم. داشتن بر میگشتن تو این مسیر برگشت، تو این فتح پیروز به امیرالمومنین خطاب کرد آقا یه برادری دارم در سرزمین یمن، خیلی دوست داشت تو این جنگ با شما باشه، ای کاش با ما بود، از اجر این پیروزی بهره مند میشد. حضرت امیر این ای کاش رو یا لیتنا کنا معکم رو معنا کرد، فرمودن احوا اخیک معنا، آیا واقعا دل برادرت با ما بود؟ گفت بله آقا، خیلی دوست داشت، نتونست بیاد، مشکل براش، ولی واقعا دوست داشت با شما باشه. حضرت فرمودن برادر شما فقط شاهدنا، او با ما بود، اجر جنگ ما رو برد. بعد حضرت یه قانون کلی فرمودن امیرالمومنین، فرمودن در آخر الزمان بچه هایی که به دنیا میان قصه جنگ جمل ما رو میشنون و میگن واقعا از صمیم دل و از تمام وجود که فقط تنها یه مانع جلوشونه، اونم سفر در زمان، شک نداره، میگه به خدای احد و واحد، به خود امیرالمومنین قسم، به سید الشهدا قسم، اگر بودم میتونستم الان بلیت بگیرم برم تفره در زمان بکنم که اون مقدمه رو برای اینجا گفتم، من تو جنگ جمل کنار علی شمشیر میزدم. حضرت هم حتی اون بچه هایی که آخر الزمان به دنیا میان قصه من علی رو میشنون و دوست دارن با من علی باشن و بر سینه شون جمال علی نقش بسته، از این سینه را به سینه سینا نمیدهن، تو ثواب جنگ جمل من شریکن. فقط مانعشون زمانه، فقط مانعشون زمانه. سؤال اساسی دستور عمل علی ابن موسی رضا به ریان ابن شبیب اینه که هر وقت یاد کردی حسین رو با تمام وجود، بچه یه کار دلی میخواد، یه مجاهده درونی میخواد، که الان اگر این اذن زمان برداشته بشه تو کربلا ما چی کاره بودیم. خیلی سخته و همین که میترسی یعنی امیده، این که آدم بترسه بگه اگه من بودم بینی باید رو کار کنی و بعد به اون یقین برسیم. حضرت فرمود اگر با ما بودن تو ثواب ما شریکن. خدا رحمت کنه مرحوم مقدس اردبیلی رو. نمیدونم چقدر زمان داریم، وقت اونم تمامه، یواش یواش. مرحوم مقدس اردبیلی این ماجرایی رو نقل میکنه. ایشون خب شما میدونید تو عصر غیبت، اوایل غیبت کبرای امام زمان در زمان ولی عباس، یک اونایی که تاریخ خوندن میدونن، یک قومی تو همین سیستان حکومت رو به دست گرفتن و تا کرمان و شیراز و نیشابور و همه اینا رو هم گرفتن به نام صفاریان، که اینا ضد بنی العباس بودن. حالا تو شیعه بودنشون اختلافه، بعضی میگن شیعه بودن، بعضی میگن نبودن، بعضی میگن محب اهل بیت بودن، ولی با خلیفه عباسی سر سازگاری نداشتن و خیلی هم بالاخره نزاع داشتن تو همین منطقه سیستان بلوچستان خودمون، که بهشون میگفتن یعقوب لیث صفار و برادرش عمرو ابن لیث صفار. مرحوم مقدس اردبیلی میگه این عمرو ابن لیث صفار فرمانده لشکر صفاریان بود، یه مانور برگزار کرد به نقاط مختلف تحت حکومتش، دستور داد تو ایران که هر کدوم با 100,000 نفر بیاید فلان منطقه، من میخوام سان ببینم از نیروهام، و هر کی 100,000 نفرش تکمیل شد، 1,000 نفرش تکمیل شد، بیاد با یه پرچمی و اینجا بیسته، 1,000 نفر نیرو برداره بیاره. و از 12 نقطه ایران، نقاطی که بهشون مأموریت داده بود، هی اومدن کامل شدن در حدودی که 120 پرچم در مقابل این عمرو ابن لیث صفار بلند شد. یه نگاه کرد همه کیف، عجب قدرتی، عجب عظمتی، همه به عمرو ابن لیث صفار فرماندهشون تبریک میگفتن، آقا ببین سپاه ما رو، ما منتظریم تا محرم گردد، هنگامه امتحان فراهم گردد، ما میدانیم و حلقوم شما یک موزه سر علی اگر کم گردد، لشکر تابع ولایت ایستاده تو جمهوری اسلامی ایران و گذشتون دورانی که دیگه حرف از سازش حقیرانه باشه انشالله. دیدن عمرو ابن لیث صفار داره گریه میکنه، هی گریهش بیشتر شد، گفتن کمه، ما بنی العباس رو جمعش میکنیم میریم میگیریم. به قدری حالش منقلب شد، مرحوم مقدس اردبیلی نقل میکنه این عمرو ابن لیث صفار افتاد رو زمین و مراسم ساندیدن به هم ریخت. وقتی به هوش آمد انقدر گریه کرد، گفتن چی شده؟ گفت وقتی این لشکر آمد این پرچم ها بلند شد، یه لحظه یاد کربلای حسین افتاد، با تمام وجودم گفتم ای کاش بودم کربلا، با این لشکرم کمک حسین میکرد، ندای غریبیشو جواب میدادم، یا فاتح می شدیم یا با همه 120 هزار نفرمون شهید می شدیم در راه حسین. واقعا سوخت گریه کرد. مرحوم مقدس اردبیل علی الله مقامه توی نقل داره میگه یا عمرو ابن لیث صفار از دنیا رفت، تو عالم برزخش دیدن، تو جایگاه بلندی داره، ازش سوال کردن عمرو ابن لیث صفار این مقام از کجا بهت دادم؟ گفت نگی، خیلی سخت بود شب اول قبر من، ملکین منو بازخواست کردن و زبانم بند اومده بود، اینجا برای خودم پادشاهم، خدا خیر رحم کنه به اونایی که دنبال قدرتن و انشالله از رأی مردم سوء استفاده نکنن، بپیچونن مردم و جای دیگه پست بگیرن. انشالله برای خدا دارن کار میکنن، خدمت میکنن. با این همه عظمت و قدرتم اونجا ترسیدم و نمیتونستم جواب بدم. وقتی کارم گره خورد و ناامید شده بودم، دیدم قبر من پر از نور شد. یه سردار سرفراز یا آقای نورانی وارد قبر من شد، فضای برزخ من عوض شد و گفت رو رها کنید. قبر من شد روضتون من ریاض الجنه. وقتی از او آقا سوال کردم شما کی هستید، برای چی مقام من دادید تو این برزخ، گفت من حسین ابن علی هم، همون آقایی که آرزو کردی ای کاش بودم کربلا و برام گریه کردی به خاطر این. یا لیتنا کنا معکم فافوز فوزا عظیما. این دستور سوم علی ابن موسی رضاست به جناب ریان ابن شبیب و همه ما روش کار بکنیم. واقعا اگر کربلا بودیم چه کاره بودیم و چه کار میکردیم. انشالله که خداوند متعال به همه ما این توفیق رو بده و این خودسازی رو بده تا به اجر شهدای کربلا انشالله برسیم.